بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو نور در جهان وجود داره، یکی نور حسیه، نوری که انسان با چشم میبینه و این نور چه نور خورشید باشه و چه نور برق، آثار فوق العاده ای رو از خودش ظهور میده. اگر نور خورشید به زمین و به دریاها و اقیانوسها نرسه، زمین میشه یک کره خشک و کویر و یخبندان. اما همه میبینن این نور در پدید آمدن روز، پدید آمدن بخار برای تولید ابر، پدید آمدن درختان و گیاهان چه اثرات مهمی داره. آثار الکتریسیته رو هم که نور مشاهده میکنید، کارخونه ها رو به حرکت میاره و صدا رو از طریق بلندگو به مردم میرسونه، دستگاه های گرمایش و سرمایش رو حرکت میده و کسی هم در کره زمین نه منکر آثار نور خورشیده و نه منکر آثار برق و به قول خودشون الکتریسیته. این نور حسیه. نور دیگر نور معنویه که در زندگی انسانها به شرطی که این نور رو بپذیرن، قبول کنن، آثار فوق العاده ای رو در دنیا بروز میده و آثار غیر قابل وصفی رو در آخرت. یکی از آثار آخرت بهشته، این محصول همین نور معنویه. هدایت مردم، اخلاق مردم، اعمال درست مردم محصول نور معنویه. البته بازم عرض بکنم، اگر بپذیرن یه وقتی یه کسی میاد تمام شیشه های پنجره اتاقشو قیرمالی میکنه، پرده زخیم آویزان میکنه و اجازه تابش نور خورشید رو به اتاق نمیده، چراغا هم روشن نمیکنه، خب اتاق غرق در تاریکی و ظلمت میشه و در تاریکی و ظلمت هم تشخیص کار خیلی مشکلیه. مثلا اگر در اون تاریکی به اون شخصی که خودشو حبس در تاریکی کرده بگن یه دونه از گلای آبی قالی رو انگوش روش بذار که ما چراغ روشن بکنیم ببینیم درست انگوش گذاشت، خب این امکان نداره، در تاریکی گل رو نمیشه پیدا کرد، اشیا رو نمیشه پیدا کرد، سوزن افتاده رو فرش رو نمیشه پیدا کرد. نور حقایق رو به انسان نشون میده. در نور معنوی اگر کسی به قول قرآن مجید در گوششو ببنده، در چشمشو ببنده، در قلبشو ببنده و با چشم فقط امور مادی رو ببینه، با گوش امور مادی رو بشنوه، با قلب لذت مادی ببره، این بنا به ارزیابی پروردگار کل انعامه، بل هم ازل و اولای که هم القافلون هم قلوبون لا یفقهون بها، دل دارن نه اینکه دل ندارن، قلب ابزار فهمه، نمیخوان بفهمن، ابزارشو دارن نمیخوان، از این ابزار در معنویت استفاده کنن. ولهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن نمیخوان حقایق رو که نورن بشنوه، ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن نمیخوان از نور معنوی استفاده بکنن که با این چشم حقایقی رو در عالم ظاهر و در عالم باطن ببینن. اولئک کالانعام، اینا وزنشون وزن گوسفند و گاو و شتر، وزن ارزشیشون. بعد پروردگار میفرماید نه، بل هم ازل، اصلا وزن ارزشیشون از گاو و الاغ و گوسفند و شترم کمتره. و اولئک هم الغافلون، در سوره مبارکه اعراف در اواخر سوره بعضی از این انسانها رو، نه همشون، بعضیشون که حد تاریکی و ظلمت باطنشون خیلی شدیده، تشبیهشون کرده به سگ، مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. در سوره جمعه بعضیاشونو مثل زده به اولاغ، مثل الذین هم ملو تورات کمثل الهمار یحملو اسفارا. اما اونایی که از نور معنوی یعنی از قرآن خدا که نوره، در آیه 15 سوره مائده است، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از طرف خدا برای شما مردم نور و کتاب روشنگر آمده، نوری که طبعش این ظلمت و فراری میده از قلب، از فکر، از عمل، از اخلاق. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اما در یه سوره دیگه میفرماید این نور آثار داره اگر بپذیری، اگه بخواین. اما اگه قبول نکنین، اگه نخواین، نور هست، شما ازش بهره نمیبرید. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. لمن شاء منکم یعنی اگه بخواین که بنای ساختمان انسانیت رو مستقیم بار بیارین، این قرآن که نور الله این کار رو براتون میکنه. یا روایات اهل بیت که همش نوره این کار رو براتون میکنه. آدمی که حسوده، حریصه، متکبره، بخیله، ظالمه، متجاوزه، بد اخلاقه، بد عمله، این آدمیه که از نور قرآن استفاده نکرده، نخواسته. لمن شاء منکم ان یستقیم. اما اونی که از این نور که قرآن و روایات اهل بیت که یه نوره، یک نور، انا و علی من نور واحد، انی تارکن فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلو من بعدی ابدا. اگر از قرآن و اهل بیت بهره بگیرید اصلا روی گمراهی رو تا ابد نخواهید دید. این نور معنوی. حالا اونی که از این نور معنوی استفاده میکنه، یعنی قرآن رو و روایات رو تو زندگیش عملی میکنه، نه فقط اهل قرائت، نه، عملی میکنه قرآن مجید و جایی هم که نمیدونه کاری که میخواد بکنه حق یا باطله، میره از اهلش میپرسه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اونی که از این نور استفاده نمی کنه، داستانش شگفتیه. وجود مبارک امیرالمؤمنین که این ایام متعلق به حضرت و همه ایام متعلق به حضرت و دنیا و آخرت متعلق به حضرت، وقتی حکومت کشور رو به دست گرفت، برای تمام مناطق نامه نوشت، از جمله یه نامه نوشت برای مردم یمن و با یه پیکی نامه رو فرستاد. پیک وقتی اومد به مردم که جمعشون کرد تو مسجد، گفت من یه نامه از امیرالمومنین رو بردم و کنار منبر ایستاد یا بالا منبر نامه رو خوند. مردمی که در یمن بودن تو مسجد گفتن این نامه رو به امام نشون بده. این داستان فرزند علامه خبیر، محدث کبیر، عارف کم نظیر، فیلسوف بزرگ، قرآن شناس و روایت شناس فوق العاده، علم الهدا، پسر فیض کاشانی نقل کرده. ایشون هم از منبر اومد پایین، نامه رو داد. تمام اهل جلسه نامه رو گرفتن، بوسیدن و به چشمشون تماس دادن. یه مطلبی که حضرت در نامه نوشته بودن این بود که از بین خودتون یه تعدادی رو انتخاب بکنید بفرستید مدینه، من درباره یمن باهاشون صحبت بکنم. مردمم اومدن جمع شدن، رأی گیری کردن، حدود 100 نفر انتخاب شدن برن مدینه. گفتن 100 نفر زیاده، یه انتخابات دیگری برگزار کنیم. برگزار کردن، دیگه نخبه ها رو انتخاب کردن، شدن 10 نفر. حالا که میخوان برن مدینه، این 10 نفر هم نشستن رأی دادن به این که کی با امیرالمؤمنین حرف بزنه. کی؟ 9 تا رأی به نام ابن ملجم در اومد، 9 تا که سخنگوی این جمعیت 10 نفره ابن ملجم باشه. اومدن مدینه، ابن ملجم اولین باری که با حضرت صحبت کرد، امام زیر لب فرمودن اريد حياته و يريد قتلي، من میخوام این رو با حقیقت دین و حقیقت قرآن و حقیقت نبوت و حقیقت امامت زندش کنم، ولی او نقشه داره منو بکشه. که ابن ملجم این گفتگوی زیر لبی رو شنید، به امیرالمؤمنین آهسته گفت اگه میدونی من قاتل تو هم الان منو بکش. امام فرمود در دین خدا قصاص قبل از جنایت وجود نداره، کاری نکردی فعلا که بکشمت. ایشون موندش در عراق و به خاطر این که طبق همون آیه که خوندم، ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه خدا رو بخوای، اگر پیغمبر رو بخوای، اگر علی رو بخوای، اگه قرآن رو بخوای، یه موجود ارزشی میشی که در عالم بهتر از تو نخواهد. مرد، زن، شهری، دهاتی، عالم، عامی، به گونه‌ای خواهی شد که در عالم، آیه‌شو میخونم، ارزشی تر از تو نخواهد شد. ابن ملجم نور خدا و قرآن و پیغمبر و علی رو نخواست، تبدیل شد به اشغل اشقیا، نخواست. منوط به اینه که من بخوام. جهنم رفتن من عاملش خودم هستم، نه خدا. تو قرآن داره ان الله لا یرضى لعباده الکفر. عمق آیه اینه که من جهنم رفتن هیچکی رو نمیخوام. تو دعای کمیلم داره امیرالمؤمنین، فبالیقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اگر انسانهای معاند و اگر انسانهای منکر حقایق نبودن، هفت طبقه جهنم هم بهشت. این هفت طبقه رو اینا جدا کرد. بعدم در قرآن میگه واتقوا النار التي وقودها الناس، آتشگیره جهنم که آتش شعله میکشه از هفت طبقش، نه کار بنزینه، نه کار گازه، نه کار گازوئیله، نه کار نفته، نه کار هیزومه. صریحا در قرآن میگه جهنم آتشگیرش که هفت طبقه رو پر از آتش میکنه انسان. خودشونم خودشونو جهنمی میکنن، خودشون. دو تا آیه در آخرای سوره هود خیلی عجیبه. یا آیش مال جهنمی هاست، اما الذین شقوا ففی النار، کسانی که خود رو به شقاوت رسوندن و به سنگ دلی و به مخالفت با خدا و قرآن و ائمه و پیغمبر، خودشون این شقاوت رو ایجاد کردن، در دوزخن. اما الذین شقوا، شقوا فعل معلومه از نظر ادبیات عرب، کسانی که شقی شدند، اما بهشتی ها. و اما الذین سعدوا ففی الجنه، این فعل مجهوله، اما کسانی که زمینه سعادتشون رو آماده کردند، کی آماده کرده زمینه سعادت؟ خدا، انبیا، ائمه. پس اینایی که اهل بهشتن، مصالح بهشت رو با عنایت خدا، با راهنمایی خدا، با راهنمایی نبوت، با راهنمایی امامت، با راهنمایی قرآن، خودشون فراهم کردن. اما راهنما داشتن برای بهشتی شدن. خب ارزش اینا تا کجاست که نور رو در همه چهرهاش قبول کردن؟ این ارزششونه. آخر سوره بینه، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اهل ایمان که دارای عمل صالحن، بهترین موجود زنده جهان هستی. اینا خاصن. اینا نور رو پذیرفتن. مالک اشتر هم همشهری ابن ملجم بود. ابن ملجم یمنی بود. مالک اشتر نخعی هم یمنی بود. اما مالک اشتر حقایق رو قبول کرد و انوار الهیه رو پذیرفت، کارش به جایی رسید که وقتی خبر شهادتش رو به امیرالمؤمنین دادن، حالا چند اندازه حضرت گریه کرد نمیدونیم، انقدر امام ناراحت بود که بچه های مالک به حضرت تسلیت دادن. خود حضرت منبر رفت، ختم مالک، و چند جمله برای مالک فرمود. یک، فرمود تا قیامت مادری رو سراغ ندارم که مانند مالک رو به دنیا بیار. چقدر ارزش، چقدر. ولی این جمله سنگینه. شما میدونید چقدر مادر بچه هاشون رو به دنیا آوردن، مرجع تقلید شدن، سخنران شدن، مفسر شدن، خدمتگزار به مردم شدن. امیرالمومنین میگه من مادری رو در آینده سراغ ندارم که مثل مالک رو بزاد. یه جمله دیگه که درکش خیلی سنگینه، فرمود مالک برای من مانند من بود برای پیغمبر. این ارزش این نور، یعنی ارزش قرآن، یعنی ارزش نبوت، یعنی ارزش امامت. یه سوال، پروردگار عالم مرد و زن و نیازمند به گناه آفریده؟ ما نیاز داریم دروغ بگیم، ما نیاز داریم غیبت کنیم، ما نیاز داریم تهمت بزنیم، ما نیاز داریم فحش بدیم، ما نیاز داریم کم فروشی کنیم، ما نیاز داریم ربا بخوریم، ما نیاز داریم مال کسی رو غصب کنیم، ما نیاز داریم حسود باشیم، بخیل باشیم. نه، ما نیاز نداریم. بچه رو بخشی از مردم آلوده به این گناهانم، برای اینکه این نور رو قبول نکردن، برای اینکه قرآن رو نپذیرفتن تو زندگی عملی کنن و روایات رو هم نپذیرفتن عملی کنن، گرفتارن با گناهان ظاهری و باطنی شدن. حالا یه نمونه از کسی که این نور رو قبول کرد براتون بگم. اسمعی با سات، اسمعی یکی از ادیبان کم نظیر عربه، در قرن اول هجری، آدم خیلی ملایی بود، در ادبیات عرب شاعرم بود. میگه فصل حج یه کاروانی از بصره را افتاد بره مکه، منم با اون کاروان همراه شدم که باهاشون برم. یه مقدار کارام طول کشید، کاروان رفت، من تک و تنها سوار شتر شدم، گفتم شتر رو به سرعت به شتاب میرونم تا به قافله برسم. گفت تو بیابونای بصره یه دزد گردن کلفت، یه راهزن جلو منو گرفت. منم که زورم زیاد نبود، اون دوزه هم قوی هیکل بود هم زوردار بود، عربم. به من گفت بی پایین. گفت من شطور رو خوابوندم اومدم پایین. گفت چی داری؟ گفتم این مقدار پول دارم. گفت همه رو بده. گفتم یه خودش رو بذار، منم مسافرم، خرج دارم. گفت فضولی نکن، همه پولا رو بده. این لباسای روتم درار، شطورتم بده به سلامت. به قول امروزی ما رو با یه پیرن زیر شلواری تو بیابون، گفت برو. بعد به من گفت کجا داری میری؟ حالا که پولاتو گرفتم، شطورتم گرفتم، لباساتم گرفتم، خورجینتم گرفتم، کجا داری میری؟ این داستانو من از یه کتابی در قرن چهارم هجری که تفسیر سوره یوسف خیلی مختصر در آوردم. کجا میری؟ گفتم میرم خانه خدا. گفتم ای خدا خونه داره؟ گفتم بله. گفتم میری خونه خدا چی کار کنی؟ گفتم کلام خدا رو بخونم. گفتم من میشینم یه خود کلام خدا رو بخون ببینم خدا چی گفته. پذیرش، قبول، خواستن. من اگه چیزی رو نخوام دنبالش نمیرم، چیزی رو بخوام میرم دنبالش، خرجم میکنم. گفت شروع کردم سوره مبارکه وزاریات رو از اول خوندن، اینم گوش میداد و هی از اون کبر و سینه سپر کردنش افت میکرد. رسیدم به این آیه. کلام خداست. هیچ کلامی راستر از کلام خدا نیست. و من اصدق من الله قیلا. چه سخنی در این عالم راستر از سخن من؟ الان شما ببینید غرب و شرق چقدر دروغ میگن. اصل زندگی مردم شرق و غرب پنج قاره بخشیش دروغگویی. تو ایران هم ببینید چقدر دروغ گفته میشه. چقدر. به این آیه رسید. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. روزی شما بندگان من دست منه و هر چی هم وعده داده شدین بهتون میرسه. گو این کلام خداست؟ گفتم بله. دوزم عرب بود و آیه رو فهمید. گل لباساتو ورد بپوش، این پولاتم بس تو خورجینت، شطورت هم مال خودت، منو با خودت ببر خانه خدا. گفتم بی بریم تا مکه. یه مقدار جاده رو من سوار شطور می شدم، یه مقدار او رسیدیم و یه نزدیک اعمال حج بود. تو اون شلوغی طواف و سعی صفا و مروه من گمش کردم. حج تموم شد، برگشتم بصره. سال بعد دولت به من گفتش که ما یه کاروان داریم میخوایم ببریم مکه، چون تو آدم واردی هستی میای با کاروان ما بریم. گفتم آره میام. رفتم. اعمال حج سال دوم که تموم شد دیدم یه نفر با یه چهره باز روشن نورانی اومد دست گذاشت رو شونه من گفتش که اتعرفونی؟ منو میشناسی؟ گفتم نه والا من نمیدونم شما را از کجا دیدم من نمیشناسم. قیافه عوض شده بود. قرآن میگه قیافه اهل ایمان یه قیافه دیگه ایه. یه حال دیگه ای داره قیافه شون. یه نور دیگه ای داره قیافه شون. نه من نه شما رو نمیشناسم. گفت من همون دزدی هستم که تو بیابون بصره پیادت کردم. گفتم چی کار داری میکنی؟ گفت من یه سال اینجام. حالا یه نون و پنیری در میارم. بقیهش هم میام مسجد الحرام نماز میخونم، روزه میگیرم، طواف میکنم. بعد به من گفتش که خدا صاحب این خونه. بازم کلام داره، سخن داره. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. خودتو نرسون به یه خونه سنگی و متوقف شو. با اعمال از خونه برو تا به صاحب خانه برس. شیخ بهایی میگه حاجی به راه کعبه و من طالب دیدار. من یار همی خواهم و او صاحب خانه. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. امیرالمؤمنین میفرماید ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. من چیزی رو در این عالم ندیدم الا اینکه پیش از او خدا رو با چشم قلب دیدم، با او هم خدا رو دیدم، بعد از او هم خدا رو دیدم. ما رو دعوت نکرده سنگ تماشا کنیم، ما رو دعوت کرده خودشو تماشا کنیم. او زیبای بی نهایته. ان الله جمیل، زیبای بی نهایت. همین جمله امیرالمؤمنین و بابا طاهر همدانی چقدر زیبا رباعیش کرده. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. بابا طاهر فقط این رباعیات رو نداره، یه کتابی داره 25 ورق کلمات قصارشه، تمامش هم عربیه. خیلی این 25 صفحه بالاست، خیلی بالاست. من چند سال بود علاقه داشتم این 25 صفحه کلمات قصارشو که کلش اخلاقی و عرفانیه تفسیر کنم. بالاخره پروردگار توفیق داد با کمک قرآن و روایات این 25 صفحه رو در 1700 صفحه کاغذ آچار تفسیر کردم. دارن آماده میکنن برای چاپ شدن. کتاب معرکه‌ای این کتاب بابا طاهر. حالا توضیح کلام امیر المؤمنین رو ببینی. به دریا بنگرم، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به صحرا و به دریا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. قرآنم یه جمله داره، یه آیه داره، اوج عرفان، اینما تو ولو فسما وجه الله. به هر طرف رو کنید خدا هم اون طرف دیده میشه، به هر طرف. حافظ میفرماید نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. قل الله ثم ذرهم. یه قطعه دیگه باز راجع به پذیرش این نور براتون میخواستم بگم، اونم خیلی مهمه، انشالله در فرصت بعد. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که در میزان وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. ابی عبدالله داره با بچه شیر خارش علی اصغر صحبت میکنه. انقدر عاشق باباش علی بود که میگفت هر چند تا پسر خدا به من بده اسمشونو علی میذارم. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای علم، گرچه شیر مادرت خوشگیده شیر وحدت از لبت جوشیده، اینقدر زاری مکوری از بحر آب، چون خجالت میکشم من از ربا. دم مخور ای آخرین سرباز من، دم مخور ای همدم و هم راز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من عزیزم. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم، می برم تا آن کسی را بد کنم، از خدنگ هر مل خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دل پریر، می کنم قبر تو را با دست خیر، می گذارم صورتت را روی خواب، تازه خاک آید ندای عشق پا، منال ابن عمر کوفی می گرفتم مدینه، خدمت حضرت سجاد خبر قیام مختار دادم، هر کسی رو اسم بردم که مختار کشت، حضرت عکس العملی نشون نمیداد. گفتم آقا خولی رو کش، عمر سعد رو کش، سنان رو کش، شمر رو کش، عکس العمل نشون نداد. حرفم که تموم شد فرمود از هر مله چه خبر، او در کربلا قلب ما اهل بیت و آتش زد. الهی به خون این طفل شش ماهه که از شهدای بزرگ تاریخ عالمه، ریشه اسرائیل رو قطع کن، دولت امریکا و انگلیس و فرانسه و کمک دهندگان به این گرگ بی نظیر رو متلاشی کن. خدایا ما رو مورد محبت امیرالمؤمنین قرار بده. خدایا قدرت ترک گناه رو به همه ما و بچه های ما عطا کن. خدایا قدرت بر عبادت رو با شوق و عشق به ما مرحمت فرما. از اولین شهید جهان حابیل تا الان همه شهدای راه دین تو غریق رحمت کن. خدایا پدران و مادران ما، ذوی الحقوقین ما، همه رو که از دنیا رفتن ببخش و بیامرز، به زنده هاشون توفیق و عمر طولانی مرحمت کن. خدایا من این دعا رو خیلی دارم تو تهران، مخصوصا مارمزون که میدونم دعا مستجاب میشه، چون قیمت اینو میدونم، چون وقتی کتاب کامل و زیاراتو که 70% راجع به ابی عبدالله و گریه و عزاداریه ترجمه میکردم به این نتیجه رسیدم. به بچه‌هام هم وصیت کردم، تو خود مقدمه کتابم نوشتم که خدایا من به نماز، به روزه، به کتاب نوشتن، به سفرهای تبلیغی تکیه ندارم، امید من فقط به ابی عبدالله. و تو همون مقدمم نوشتم منو که دفن کردید این کتابو رو سینه من قرار بدین. که اگه قیامت خدا بگه تو کل عمرت چی کار کردی، بگم همین کارو برای ابی عبدالله کرد. اینو به دست آوردم که حالا دعا میکنم خدایا به عزت و جلالت هر چی رو از ما میخوای بگیر، حالا من خودمو میگم، شما دلتون میخواد خودتونو بگین، هر چی رو میخوای از ما بگیری ما راضی هستیم، اما گریه بر ابی عبدالله رو از ما نگیر. خدایا رابطه ما رو با ابی عبدالله ابدی کن.